بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. لازم میدانم قبل از آنی که به بحث فقهیمون وارد بشیم، به محضر عزیزان و دوستان عزیز و ارجمندم یادآوری بکنم که انشاءالله فردا آخرین پنجشنبه ربیع الاول هست. انشاءالله توفیق صوم و دهر را اگر داشتید، تصمیم گرفتید، انشاءالله آمادگی داشته باشید. انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده به همه ما از این سرمایه عمرمون حسن استفاده بکنیم. روزها کوتاه هست و شبها طولانی، از این فرصت انشاءالله استفاده بکنید، از محضرتون در سحرخیزی و در افطار، در حال افطار التماس دعا دارم. و همه مرزای اسلام، اونایی که گرفتار کرونا هستن، دفع این بلا از جامعه بشری رو از محضر خداوند متعال مسئلت کنیم. تعجیل ظهور حضرت ولی عصر، صاحب ما و امام ما و سرور ما رو از خداوند متعال مسئلت کنیم. انشاءالله که با روز پنجشنبه که آخرین پنجشنبه این ماه هست، آمادگی پیدا بکنیم بر نزول رحمت و مغفرت الهی در شب جمعه و برای اجابت دعا انشاءالله توفیق پیدا بکنیم. خب، بحثمون در این بود که چه فرقی بین قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به با قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جایز. بحثمون در فرق این مسئله بود، این دوتا قاعده بود. عرض کردم احتمالاً که مفاد و معنای این قاعده، یعنی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، مفاد و معناش وسیعی تر هست از قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، چون قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز به اصطلاح فقط اون اقراری که شخص عاقل بر علیه خودش میکنه شامل هست، اما اگر به نفع خودش یه چیزی را اقرار بکنه، اون میشه ادعا، اون باید دلیل بیاره، ثابت و نافذ نیست. اما در من ملک شیئن ملک الاقرار به عام و شمول داره، چه بر علیه خودش چه بر نفع خودش، میتونه به اصطلاح تصرف بکنه. پس بنابراین این بحثی بود که قبلا اشاره کردیم. و دومین بحثی که باز مطرح شد، این قاعده یعنی من ملک شیئن ملک الاقرار به شامل اقرار سبی هم می شود، در اون مواردی که حق تصرف داره، مثل این که یک سبیه ممیزی هست در مایملک خودش به وقف، به صدقه، به وصیت میتونه به اصطلاح تصرف بکنه. من ملک شیئن ملکل به اصطلاح اقرار به، من ملک شیئن ملکل اقرار به. سبی میتونه این کار را بکنه، اما به خلاف قاعده اقرار الوغلا علی انفسهم نافذ، شامل اقرار سبی به این چنین تصرفات، تصرف وقفی، صدقه یا وصیت شامل نیست، چون اوغلا انصراف داره به بالغی. ولذا اگر سبی اقرار بکنه به یک اقراری که بر علیه او هست و بر ضرر او هست، به اصطلاح نافذ نیست، این اقرار در حکم عدم هست، کل عدمه. بنابراین میبینیم که بین این دوتا قاعده در وسعت و ضیق، شمول و عدم و شمول، وسعت و عدم و وسعت با هم فرق دارن، تفاوت دارن. پس بنابراین مفاد این دوتا قاعده یکی نیست. وقتی یکی نشد عملا دوتا قاعده میشه. پس اون روایتی که اقرار الوغلا علی انفسهم نافذ دلیل اون قاعده اقرار هست، نمیتونه دلیل و مدرک باشه به من ملک شیئن ملک الاقرار به. باید ما به این قاعده مدرک جدایی ما پیدا بکنیم. اقرار الاغلا الا انفسهم نافذون او جایزون که هر دوتا نقل در اخبار هست، خب این مدرکش همون روایته از معصوم علیه السلام، مدرکش هم عرض میکنی. اما من ملک شیئن ملک الاقرار به با چنین روایتی نداریم. در لسان فقها به اصطلاح رایج هست، اما مدرکش چیه؟ باید این رو ببینیم آیا چی روایتی داریم، اجماعی داریم، قاعده عقلیه داریم. من ملک شیئن ملک الاقرار به، اینو باید جدا ما بررسی بکنیم. این است که پس دو تا قاعدن، اقرار رو بلا علا انفسهم نافذ و جایز یه قاعده هست و مدرک خودشو داره، مدرکش همین روایته، اقرار الوغلا علا انفسهم نافذ. اما من ملک شیئن ملک الاقرار به، نه، این به اصطلاح مفادش و مضمونش غیر از اقرار الوغلا علا انفسهم نافذ هست، جدای از اون هست، ولذا مدرک اون و دلیل اون نمیتونه دلیل بر این باشه. بیان مرحوم محقق عراقی رو در بحث گذشته عرض کردیم که دیگه نمیخواهیم خیلی تکرار بکنیم. ایشون فرمودن که حالا اجمالاً بهش تعرض بکنیم، چون بحث امروزمون هم ارتباط داره به بحث قبلیمون، که ایشون قبول نمی کنن که اوغلا انصراف داره به بالغین در اقرار الاغلا علا انفسهم نافذ. این انصراف را ایشون قبول نداره. دلیلش این است که ایشون میگه اگر کسی یه چند ساعتی یا یه روزی مثلا هنوز به حد بلوغ فاصله داره، متفاهم عرفی این را هم عاقل حساب میکنه، جدا نمیکنه، تفکیک نمیکنه، نمیگه چون 5 ساعت این هنوز به حد بلوغ مونده نمیتونیم این را جزو اوغلا حساب بکنیم. نه، این چنین نیست. عرف 3-4 ساعت را، 5-6 ساعت را، احیانا 1 روز را یا 2 روز را مسامحه میکنه و جزو اوغلا حساب میکنه. وقتی که در این چنین موارد 2 ساعت، 5 ساعت، 1 روزه، نصف روزه، اینها را عرف یکی حساب میکنه، انصراف به بالغین رو نمیپذیره، پس بنابراین در موارد دیگر هم این انصراف را نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه بالاخره قول به فصل لازم میاد. یعنی همچنان که عرف متفاهم عرفی در 3-4 ساعت فاصله اگر یک کودک ممیزی با بالغ بودن داشته باشه، عقلا را عرف شامل این میدونه، در نتیجه هزاران آدم شامل این اقرار العقلا لا انفسهم نافذ خواهد شد طبق این متفاهم عرفی. حالا فرق نمی کنه یکی 2 روز باشه یا 10 روز 20 روز 2 ماه باشه، قول به فصل نیست. این بیان مرحوم محقق عراقی است. آیا می تونیم ما این را بپذیریم؟ نه، نمیشه این را پذیرفت، برای اینکه خیلی روشن متفاهم عرفی از این جمله اقرار العقلاء على انفسهم جائز نافذ خصوص بالغینه، نه ام از بالغین و غیر بالغین. اما اینی که مرحوم محقق عراقی فرمود در نظر عرف بین بالغ و غیر بالغ در 3-4 ساعت و نصف روز یه روز فرق نمیگذارند، این حرفم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه عرف از این جمله خصوص بالغین را میفهمه، اما در تطبیق دادن این به مصادیق که آیا 5 ساعت یه روز نصف روز اگر کم و زیاد شد، اینجا دیگه ما نباید به عرف گوش کنیم و به عرف مراجعه بکنیم، باید اون حد و مرزی که شارع دقیقا مشخص کرده به اون باید مراجعه بکنی. شارع مثلا اومده به کر یه وزن خاصی را مشخص کرده، یک مساحت خاصی را، چند وجب باشه طول و عرض و عمق و به اصطلاح در حوض این مقدار به 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم مثلا میشه کر، یا فلان وزن باشه مقدار آب میشه کر. حالا ما نمیتونیم اینجا عرف را میداندار بکنیم که حالا آقا مثلا 3 وجب و نیم حالا 2 سانت کمتر و بیشتر، یا مثلا فلان وزنی که شارع مشخص فرموده حالا یه 100 گرم بالا و پایین اشکال نداره. نه، اینجا مرجع دیگه خود محدودیتی است که شارع مشخص کرده. عرف ممکنه مسامحه بکنه، ولی مرجع ما دیگه عرف نیست. در اینجا هم در عقلا عرف متفاهم عرفی همون بالغین هست. حالا 1 روز، نصف روز، 5 ساعت کم و زیاد را ما نمیتونیم به مسامحه عرفی بسنده بکنیم. در اینجا باید اون محدودیتی که شارع مشخص کرده، مثلا شارع برای مسافت شرعی حد و مرزی مشخص کرده، حالا ما نمیتونیم بگیم حالا 50 متر کمتر یا زیادتر مهم نیست. نه، مهمه. گاهی با هم 50 متر شخص مسافر میشه یا مسافر نمیشه، حکم به اصطلاح افطار صوم و صیامش اون وقت قصر و اتمام صلاتش فرق میکنه. یا در اوزان و مقادیر و اینها که مثلا برای وجوب زکات شارع یک وزنی را مشخص کرده، تا به اون حد و مرز نرسیده وجوب زکات به اصطلاح محقق نمیشه، ولی اون که عرف ممکنه مثلا در چند تون 1-2 کیلو 5 کیلو 10 کیلو را هم عرف خیلی مسامحه میکنه. به حرف عرف اینجا نمیتونیم ما مراجعه بکنیم، باید از قبل شرع و شاره اون چی که مشخص شده باید بهش توجه بکنیم. ولی زا مثلا دم مرء محکوم به حیض میشه حداقل باید 3 روز باشه، ولو 1 ساعت اگر کم بشه محکوم به حیض نیست، محکوم به حیض نخواهد بود. یا مثلا در اقامه عشرت ایام باید دقیقا 10 روز قصد اقامه بکنه، اگر 2 ساعت کمتر باشه اینجا این قصد اقامه محقق نمیشه. پس میبینیم که اینجا اون حد و مرزی که محدودیتی که شارع بیان فرموده اون مرجع ماست، اون مرجع ماست. در اینجا هم با اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، متفاهم عرفی از عقلا بالغین هستند، اما تشخیص چه کسی بالغ است یا نه این شرع میفرماید باید 15 سال تمام بشه، نصف روز کمتر یا 5 ساعت کمتر، اینا رو بله شارع این رو چیه بالغ حساب نمی کنه. مثلا بچه ایست، پدرش مرده، یتیمه، اون وقت میلیاردی پول براش به ارث رسیده، ولی خب هنوز 9 سالشه، 10 سالشه، 11 سالشه، 12 سالشه. خب هنوز یه 6-7 ساعت مونده بود که بالغ بشه بمیره. خب این حالت حد بلوغ نرسیده، در نتیجه از اموال این لازم نیست ما به عنوان حج واجب برای او نیابت حجی انجام جدا بکنیم، چرا؟ چون شرط بلوغ شرعا محقق نشده. با اینکه عرف اینجا فرقی بین مثلا 3 روزی که در دم حیض شرطه، حداقل 3 روز باید باشه، دم را ببینه این مرعه، ولی مثلا 3 ساعت کمتر از 3 روز باشه، عرف حاضر نیست فرق بگذره، مسامحه میکنه، ولی شرع این رو قبول نداره. یا در عشرت ایام اقامه 10 روزه اگر 5 ساعت کم باشه، عرف این را کن لم یکن تلقی میکنه، ولی شرع این را نه کن لم یکن تلقی نمیکنه. پس بنابراین بیان مرحوم محقق عراقی در این مسئله قابل قبول نیست که به اصطلاح ایشون میفرماید عقلا انصراف به بالغین نداره، برای اینکه در نظر عرف فرق نمیگذرند. به اصطلاح اگر عمرش کمتر از 15 سال باشه، 5-6 ساعتی بین اون و بین اون کسی که 15 سالشه 20 سالشه فرقی قائل نیستن، هر دوتا رو نه، اینو ما در تشخیص این مسئله باید به اون شرع که محدود کرده حد و مرز را مشخص کرده مراجعه بکنیم، نه به مسامحات عرفیه. پس نتیجه میگیریم که در اقرار العقلا علی انفسهم جایز یا نافذ این مدرک قاعده خودشه، و این العقلا انصراف داره به بالغین، اما من ملک شیئن ملک الاقرار به، این شامل صبی هم هست و فرق هست، از این جهت بینشون تفاوت وجود داره. بنابراین ما مدرکی که برای اقرار العقلا علی انفسهم نافذ او جایز هست اون را نمیدونیم، نمیتونیم مدرک من ملک شیئن ملک الاقرار به حساب بکنیم، چون دوتا مفاد و دوتا معنای جدایی از هم دارن، دوتا قاعده هستن. خب پس دلیل این قاعده چیه؟ این جهت دوم بحثمون هست که دلیل این قاعده و مدرک این قاعده چه هست؟ اینو میخواییم انشاءالله به فضل اللهی وارد بشیم. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه یه چنین دلیل و مدرکی برای من ملک شیئا ملک الاقرار به. اقامه فرموده، فرموده که ما بین سلطنت بر ثبوت شی و بین سلطنت بر اثبات شی ملازمه میبینیم. به این معنا اگر ما بر وجود یک شی در واقع قدرت داشته باشیم، لازمش این است که بر اظهار و اثبات اون شی هم قدرت و توانایی داشته باشیم. بینشون ملازمه است. مثلا اگر ما سلطنت داشته باشیم به وقوع بیع دار خودمون، یا سلطنت داشته باشیم به وقف این خونه، به هبه اون خونه، تصرفات مختلفی که میتونیم در خونمون داشته باشیم، خب اگر سلطنت به بی، به وقف، به هبه، به سایر تصرفات سلطنت داشته باشیم، لازمش این است که بر اثبات این فعل هم ما سلطنت داشته باشیم. یعنی بتونیم بگیم که بله، من این بی، این خونه را فروختم، این خونه را وقف کردم. وقتی به وقف کردن و هبه کردن و فروختن من سلطنت دارم، بر اثبات این وقف و بیع خانه هم باید سلطنت داشته باشم. بینشون ملازمه است. ولذا کافی است که من بگم که این خانه را من فروختم، این ثابت میشه، من ملک شیئاً ملک الاقرار به. من که به اصل بیع دار و وقف این دار و هبه این دار سلطنت دارم، بر اثبات و اقرار به بی و اقرار به هبه و وقفش هم چیه؟ لازمش این است که سلطنت داشته باشم. این کلام مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه است. آیا میشه این ملازمه را به عنوان یک دلیل پذیرفت؟ بگیم آقا هر کسی بر وقوع و بر ثبوت و بر وجود یک شی، وجود دادن یک شی سلطنت داشته باشه، بر اثبات و تحقق یافتن اون همچیه این میتونه سلطنت داشته باشه. برخی از بزرگان، از شاگردان مرحوم محقق ناینی به ایشون اشکال کردن که نه، این ملازمه که ادعا میکنید ظاهرش پر واضحه که اشکال داره، برای اینکه مراد شما از این سلطنت بر اثبات این ثابت میکنید، یعنی به محض اظهار و اقرار این اثبات میشه تا آثار بهش مترتب بشه، حالا بر لهش باشه، بر علیهش باشه، برای خودش، برای دیگری. اگر این باشه، این یک ادعای بدون دلیله، برای اینکه بسا انسان بر یک فعلی، بر یک عملی قادر هست، اما بر اثبات این قادر نیست، بر اخبارش قادر نیست. و الا اگر این سنین باشه، هر کسی که از صدور یک فعلی خبر بده، باید بگیم اون حجت هست، این خبرش بر وجود این فعل و وجود اون عمل، ولو اینکه دیگری چیه این را انکار بکنه. مثلا فرض بفرمایید که من کسی رو اذیت کردم که پارچه‌ای که بهش دادم خیاطی بکنه، لباس بدوزه، و ایشون هم پذیرفته. یا به یه بنایی آجر و آهک و مساله ساختمانی دادم کتابخونه ای برای من بسازه. خب این بنا پذیرفت، اون خیاط پذیرفت، این بنا و خیاط قدرت دارند بر خیاطت و بر بنایی. اما آیا اینا چون به بنایی و خیاطی قدرت دارند، به صرف این که قدرت بر اون بنایی و خیاطی دارند، حالا بیان خبر بدن که ما بنایی کردیم، خیاطی کردیم، آیا حرفشون حجته؟ دیگه ثابت شده هستیم؟ نه، نمیشه اینو پذیرفت. این است که ملازمه بین این که کسی بر یک فعلی عملی ثبوتاً قدرت داره، ملازمه است که پس ایشون اثباتاً هم برای اثبات اون کار قدرت و توانایی داشته باشه. این ملازمه چنین ادعایی قابل قبول نیست، نمیشه این را پذیرفت. ممکنه کسی بگه که مراد از این ملازمه که گفتیم بین سلطنت بر ایجاد یک شی و سلطنت بر اثبات اون شی ملازمه هست، منظور این است که یعنی شارع اگر یک شخصی را بر یک کارهایی سلطان قرار بده، حاکم قرار بده، مثلا حاکم شرعی را نصب کرده، به عنوان سلطنت بهش داده، قیم نصب بکنه، متولی نصب بکنه، مثلا به ایتام قیم نصب بکنه، به موقوفات به اصطلاح متولی نصب بکنه. خب وقتی که شارع این حاکم را سلطنت به این امور داد، این لازمش این است که این شخص اگر خبر بده که من آقای زید را قیم اون ایتام، آقای امر را متولی اون اوقاف کردم، به اصطلاح ثابت بشه این حرف ایشون، حجت باشه، حالا این بر لهش باشه، بر علیهش باشه، بر له کسی باشه، بر علیه دیگری باشه، منظور از ملازمه این باشه. که اگر منظور از ملازمه بین سلطنت بر ایجاد یک شی و سلطنت بر اثبات یک شی، اثبات اون شی، این باشه که اگر شارع آمد به آقای زید چنین سلطنتی داد، چنین اختیاراتی داد که برای ایتام قیم نصب کنه، برای اوقاف و موقوفات متولی نصب کنه، خب لازمه نصب این چنین شخص این است که اگر اون شخص اومد گفت که من فلانی را به ایتام قیم نصب کردم و فلانی را به اوقاف به اصطلاح متولی نصب کردم، باید ثابت بشه با صرف گفتن این. منظور از ملازمه بین سلطنت بر ایجاد یک شی و سلطنت بر اثباتون شی این چنین ملازمه باشه. اگر منظور این باشه، باز نمیتونیم این دعوا و این ادعا را بپذیریم، چون اینم باز دلیل میخواد برای اینکه شارع اون را بله سلطنت بخشیده، سلطنت داده که به این امور ایشون به اصطلاح سلطنت داره و این سلطنت لغوم نیست، ایشون توانایی داره، جلسه تشکیل بده، بگه ایها الناس من این آقا را متولی اوقاف کردم، اون آقا را هم قیم ایتام کردم، این سلطنت لغو نیست. و اما معناش این نیست که ایشون تا اومد خبر داد، با خبر دادن ایشون به اصطلاح اون اثبات بشه. نه، ممکنه که نیاز باشه که ایشون شاهدینی عدلینی که ایوه الناس شاهد باشید من این آقا را متولی اوقاف کردم، این آقا را قیم این ایتام کردم. ولذا امکانش هم هست که این اقامه شهود بکنه، در نتیجه صرف سلطنت بخشیدن شارع به یک شخص لازمش این نیست که با صرف اخبار او و اخبار او به این که من چنین نسبی کردم به اصطلاح ثابت باشه. این دلیل میخواد، دلیل میخواد. حتی کسی که مثلا زنش رو طلاق داده، خب معلومه کسی که زنش رو طلاق داده میتونه تا حال عده هست ایشون رجوع بکنه، رجوع بکنه. اینجا معلوم نیست صرف این که بیاد بگه من رجوع کردم، این رجوع کردم ثابت بشه، مگر اینکه اقامه شاهدین عدلین بکنه. چون ایشون میتونه در زمانی که در حال عده هست دو نفر آدم عادل رو شاهد بکنه که آقا من رجوع کردم از این طلاقی که دادم، این چنینه. بله، اگر در حالی که هنوز عده تمام نشده بیاد بگه من رجوع کردم و این من رجوع کردم انشا تلقی بشه، این حرف درسته. اما اگر به اصطلاح مثلا عده تمام شده، ایشون بیاد بگه که من در حال عده رجوع کرده بودم، معلوم نیست این ثابت بشه، با اینکه در حال عده این سلطنت به رجوع داشت. سلطنت به رجوع داشتن یک مسئله هست، عملاً رجوع کردن و اثبات رجوع کردن در اون زمان یک مسئله دیگری هست. این چنینه. پس بنابراین این ملازمه را به این سادگی ما عقلاً و شرعاً نمیتونیم بپذیریم، عقلاً و شرعاً نمیتونیم بپذیریم. اما عرفاً چی؟ خب عرفاً مثلا در این روایتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الطلاق بید من اخذ بالساق، خب اینجا بله اخبار زوج به طلاق زوجه، زوجه خودش حجت بر وقوع این طلاق هست. اما آیا در همه جا بتونیم چنین ملازمه‌ای بتونیم ثابت بکنیم؟ نه، نمیشه این رو ثابت کرد. و بنابراین ملازمه‌ای بین سلطنت داشتن بر یک شی و بعد اخبار این که من این عمل را انجام دادم، این شیء دیگری است و عقلاً و شرعاً چنین ملازمه‌ای نمیشه پذیرفت. پس بنابراین صرف ملازمه نمیتونه دلیل بر من ملک شیئاً ملک الاقرار به قابل قبول باشه. دلیل دیگری که ادعا شده مسئله اجماع هست، که تقریبا این قضیه کلیه، یعنی من ملک شیئا ملک الاقرار به،
کنی از قضایای مسلم و متسالم علیه و مفروغ عنه بین فقهای شیعه هست و استدلال می کنم بر فتاوای خودشون به این من ملک شیئن ملک الاقرار به، مثل یک آیه، مثل یک روایت معتبره، کنه پس این مسئله اجماعی متسالمون علیه. مرحوم علامه مثلا در تذکره بیانی داره که انشالله باشه برای بحث بعدیمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.